بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثانی عشر انه قد اختلفوا فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا على سبيل الانفراد. مرحوم آخوند این بحثی که در امر دوازدهم باز میکنه طوری تبیین میکنه که خودش بحث مستقل، اما خیلی از اصولیین در کتب قبل آخوند این بحث رو ادامه بحث مشترک لفظی قرار می دادن. می گفتن پس مشترک لفظی که داریم آیا در یه استعمال میشه هر دو رو مستقلن قصد کرد و استعمال کرد یا نه؟ مثلا من کلمه عین رو در یه جمله به کار ببرم، هم به معنای مثلا چشمه باشه، هم به معنای جاسوس باشه. رأیتو عیناً، منظورم این است که هم من یه چشمه دیدم الان، هم یه جاسوسی دیدم کنار چشمه مخفی شده بود. انگار دوتا جمله گفتم. این کلمه عین به کار برود در دو معنا مستقلاً، یه وقت در مجموع به کار میبره، رابطه جزء و کل درست میکنم، این استعمال مجازی لا خلاف فی صحته، استعمال مجازی در مجموع این دو معنا، یعنی یه استعماله، معنا هم یه دونه معناست، لفظ عینه، مجموع العینین به معنای کل به کار ببرم، این اختلاف در این نیست. یه وقت در قدر جامع به استعمال میکنم، المسما بالعین، یه قدر جامع انتزاعی میگیرم، این کلمه عین رو در اون معنای قدر جامع که بهش میگن عموم المجاز در او به کار میبرم. اینا اشکالی نداره، اما اونی که محل بحثه انگار من دوتا استعمال کردم مستقلن منفردن، انگار گفتم رأیتو عیناً رأیتو عیناً، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ پس اولا این بحث رو ادامه چی قرار دادن؟ ادامه مشترک لفظی. مرحوم آخوند طوری مطرح میکنه که نه، این دوتا معنا به ضروره لزومی نداره دوتا معنای حقیقی باشه، ممکنه این دوتا معنایی که شما بحث میکنید یکیش معنای حقیقی باشه یکیش معنای مجازی باشه، اما به دو استعمال مستقل به کار رفته باشد. شما بگید رأیتو اسدن، منظورت این باشه چه هم یه شیر دیدم هم یه مرد شجاع دیدم، رأیتو اسدن، دوتا معنا لزوماً دوتا معنای حقیقی نیست، دوتا معنای مجازی هم حتی میشه، یه معنای حقیقی یه معنای مجازی هم میشه، لفظ در اکثر از معنا استعمال بشه. پس عبارتی که مرحوم آخوند به کار برده توسعه در موضوع بحثه، توسعه در موضوع بحث کاربردش این میشه که از حالت طفیلی و تبعیت از بحث اشتراک لفظی خارج میشه. یعنی چه ما قائل بشویم به اشتراک لفظی چه قائل نشویم، این بحث سر جای خودش مطرحه. من این مقدماتو میگم، مقدمات از خود بحث مهمتره، دقت کنید. نکته دوم که اینو مرحوم آخوند مطرح نکرده و این خوب شما بررسی کنید، اصلا اصل این بحث از کجا ناشی شده، منشأ این بحث چی بوده که اینو بیان مطرح کنند. مرحوم آخوند آخرش به عنوان انگلتگلتوی اشکالی رو شبهی رو جواب میده. به نظر من منشأ بحث همونه، همون بحث مطرح شده اینجا بیان این موضوع رو مطرح کنن. ببینید ما احادیثی داریم، قرآن 7 بطن داره، 70 بطن داره. خب این بطن یعنی چه؟ آیا قرآن هر آیش 7 تا معنای مستقل داره؟ 70 تا معنای مستقل داره طبق بعضی احادیث؟ یعنی یک لغت در 70 تا معنای مستقل استعمال شده؟ یا اون احادیث معنای دیگری داره؟ خب بعضی ها ممکنه بیان بگن نه، یعنی این، یعنی یک لفظی 7 تا معنای مستقل داره. خب اون موقع پس اینا معتقدن که یک لفظ یجوزو در اکثر از یک معنا استعمال بشه. اگر این به نظر من این احادیث سبب شده این بحث بیاد در اصول مطرح بشه. اینم نکته دوم. نکته سوم، احادیث ثبوت بطن برای قرآن، چه قرآن بطنم داره، غیر از این ظاهر بطنم داره، 70 تا بطن داره. خب این رابطه بطن و ظاهر چجوریه؟ ما خواهیم گفت لزومی نداره رابطه بطن و ظاهر استقلالی باشه، ممکنه التزامی باشه، یعنی لازمه این ظاهر اون باطن باشه، لازمه اون باطن اول باطن دوم باشه. در اونجا رسیدیم، توضیح میدم. ولاشه ممکنه یه فرد اینا رو بطنها رو جدا از هم معنا کنه، همین معنا اتفاق میفته دیگه، باید معتقد باشه یه لفظی در از اکثر از معنا استعمال شده. خب نکته دو سوم، ببینید نوع بیان اصولیین در این بحث برمیگرده به یجوز لا یجوز. بله، یجوز لا یجوز برمیگرده، یعنی انگار بحثشون در جواز وضع، آیا وضع اینو اجازه داده یا اجازه نداده. دقت کنید، یجوز لا یجوز با توجه به استدلالاتی که میکنن بر یجوز و لا یجوز و برمیگردونن به اذن و رخصت وضع و عدم اذن و رخصت وضع. جایز نیست یعنی موضوع له اینگونه وضع نشده، وضع اینگونه اجازه نداده. جایز هست یعنی هیچ اشکالی نداره. در این سطح بررسی میکنن جواز عدم جواز. به عبارت اخرى بحثشون برمیگرده به این که انگار هر دو اینها قائلن که از لحاظ امکان وقوعی یمکن، اما واقع شده یا واقع نشده. یکی میگه نه جایز نیست چون این گونه وضع نشده، جایز نیست به این معناست. یکی میگه جایزه یعنی این گونه وضع شده. اما مرحوم آخوند بحث رو یه مرحله جلوتر میبره. من ریزکاری های آخوند رو میخوام به جماع یه مرحله جلوتر میبره. میگه اصلا قبل از این که ما بحث رو به رخصت دادن وضع وضع بکشانیم، باید اول بگیم این اصلا امکان داره یا نه. ممکنه بگیم اصلا محاله. وقتی عقلا محال شد، اصلا بحث جواز و عدم جواز در لغت، جواز و عدم جواز در وضع دیگه مطرح نمیشه. خب وقتی یه مرحله کشون جلوتر، خب آخوند میگه من محال میدونم، اصلا عقلا محاله، استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلا محاله. خب الان دلیلش هم عرض میکنم. بعد خب علمای قبل از آخوند چجور بر بحث کردن این مسئله رو؟ بحث رو به استحاله و امکان بحث نکردن. آخه اینا چجور بحث کردن؟ به جواز و عدم جواز. بعد خود آخوند میگه لو تنزلنا، ما اگر از این عقیدمون تنزل کنیم، یعنی بیاییم مثل سبچ قدیمی ها بحث کنیم که آیا وضع اجازه داده یا اجازه نداده، اونم بحث میکنیم. پس در کفایه این بحث در دو سطح بررسی شده. یه سطح در بحث امکان وقوعی و عدم امکان وقوعی، سطح دوم بحث در بحث چیه؟ بحث لو تنزلنا از این نکته و بیاییم بگیم نه اون یمکن و عقلن ممکنه، اما در وضع موزون له این مشکل رو داریم یا نه؟ احسنت جواز عدم جواز رو به اون معنا بگیریم. خب این دو صد، این حرفایی که من عرض کردم اینو میگن اصطلاحاً سیر بحث. شما در هر کتابی در هر بحثی این گونه گزارش بدهید همراه با مقایسه به مباحثی که شبیه این بحث در کتاب‌های دیگر است، یه بصیرت خاصی پیدا می‌کنید نسبت به متن، ریزکاری‌های متن رو متوجه می‌شید و این سبب میشه یواش یواش پخته‌تر بشید چه کجاها چه نکاتی فرق می‌کنه، مبناها کجاها فرق می‌کنه. اینو میگن سیر بحث نویسی. اینو نمونه برای شما گفتم کتاب چیز میشه. خب برگردیم. آقای من عرض کردم مرحوم آخوند محال میدونه، عقلن محال میدونه ها، به وضع کار نداره، میگه اصلا عقلن محاله. چرا؟ نکتش چیه؟ میگه ببینید شما اول برای ما استعمال رو معنا کنید تا ما بگیم این ممکنه یا نه. وضع و معنا نکنید، استعمال رو معنا کنید. وضع تخصیص و لفظ بالمعناست، ایجاد ارتباط اعتباری بین لفظ و معناست. اما و استعمال یعنی چه؟ ایشون میگه بعضیا استعمال رو اینطوری معنا میکنن علامت برای معنا قرار بدم، عوض این که من این خود معنا رو به شما نشون بدم علامت برای اون معنا. بله یه لفظی میگم علامتن امارتن للمعنا. خب اگر شما استعمال رو این گونه معنا کنید کجاش محاله؟ خب ممکنه یک لفظی علامت دوتا معنا باشه، دقت کنید، ممکنه یه لفظی خلاصه علامت بودنش اعتباری تا تکوینی هم باشه، ممکنه یه لفظی علامت دوتا معنا باشه، یک اثری علامت دوتا معنا باشه، آثار مخلوقات علامت علم خدا هم هست، علامت حکمت خدا هم هست، قدرت خدا هم هست، ممکنه یک شیئی علامت باشه برای خیلی چیزا. ما نداریم که علامت باید حتما یک علامت باشه. پس اگر استعمال رو علامت معنا کنیم اینجا هیچ شبهی نداره چه یمکه، بحث به واضح کار نداریم، یمکه این امتناعی نداره و میتونه لفظ علامت چند تا معنا باشه. اما میگه نه، ما استعمال رو جعل و لفظ علامتن للمعنا نمیدانیم. شما یه مقدار فکر کنید وقتی حرف میزنید چی کار میکنید؟ آیا لفظ رو علامت معنا قرار میدهید؟ میگه نه، من لفظ رو فانی میکنم در معنا، فنا و لفظ فی المعنا، به طرف میخوام بگم معنا، لفظ رو فقط علامت نیست، طرف فقط معنا رو میبینه. به همین خاطر اگر معنا چیز قبیحی باشه فوری سرایت میکنه به لفظم، میگم این کلمه کلمه رکیکیه. ما کلمه رکیک نداریم آخه، مگر حروف رکیک میشن؟ اونی که رکیکه معناست. اما چرا رکاکت و زشتی به لفظم سرایت میکنه؟ میگه به خاطر اینکه لفظ فانی در معنا شده، اصلا چن لفظ لم یکون. نه ایشون تعریف استعمال میکنه. نه هیچ کس در وضع این حرفو نزد. نه یه بارم نگاه کن، وضع رو دلالت گفتن ایجاد و لزوم ملازمه بین لفظ و معنا، نه فنا نگفتن. اینو یه بارم نگاه کن دیگه. خب پس ایشون استعمال رو این گونه معنا میکنه. من وقتی استعمال میکنم ممکنه شاید سر اینطور معنا کنه، اینو وضع کردم تا بعدن حین الاستعمال فانی در معنا بشه. این گونه ممکنه معنا کنه، نه اینکه وضع فانی کردنه. وضع کردن تا وقتی استعمال میکنی فانی در معنا بکنه. خب در هر حال یه مطالعه بکن آقا. این من خب این چه ربطی به بحث ما داره؟ من یه مثال بزنم اول فانی در معنا رو. شما وقتی میرید به آینه فروش یه آینه میخرید، اونجا آینه مستقلن نگاه میشه، چه شکسته از سالم، رنجش رفته یا نرفته. میارید خونه خریدید، دیگه هیچ وقت به آینه نگاه استقلالی ندارید، مگر بازم مثلا شکستگیش رو بررسی کنید. همیشه نگاه عالی دارید، خودتونو. دیگه آینه فانی شده در اون فرد، فقط در اون آینه چه کسی رو میبینید؟ صاحب صورت رو. آینه لحاظ نمیشه. حتی به شما بگن مثلا آینه رو بالاش یه لکه داره پاچ کن، دوباره آینه رو نگاه میکنی چه کجاش لکه داره، چون اصلا به آینه نگاه نمیکردی، چه به خودت نگاه میکردی در آینه. روشنه؟ اینو میگم فنا. خب چه ارتباطی به بحث ما داره؟ میگه خب وقتی لفظ فانی شد دیگه لفظی نداری دوباره فانی کنی به معنای دوم. یک تحلیلش اینه، لختی لفظ فانی در یه معنای شد دیگه لفظی نداری که دوباره در معنای دوم. اکثر از معنای اینه دیگه، استعمال لفظ در اکثر از معنا دو تا معنای مستقل. خب این لفظ دیگه رفت، دیگه لفظی در کار نیسته، این از این لفظ اون معنا فانی شده، اون یک لفظی نداری فانی کنی در اون معنای دوم. بعضی ها عبارت آخوند رو اینطوری معنا کردن، بعضیا نه، گفتن آخوند اینو نمیخواد بجه، میخواد بجه ببینید لفظ خلاصه لحاظ طبعی شده، در فانی شدنش نمیخواد زیاد تاکید کنه. استعمال فنا و لفظه، این فنا رو نمیخواد بجه، این لحاظ طبعی. لفظ در استعمال فرق میکنه لحاظ لفظ در وزن. در وزن هر دو به لحاظ استقلالی ملاحظه میشه. دقت کنید این حرفات دقیقه. وقتی من وزن میکنم هم لفظ رو لحاظ میکنم مستقلن، هم معنا رو لحاظ میکنم مستقلن. این لفظ رو برای اون معنا وزن میکنم. وزن به هرچه معنایی باشه، خلاصه مقدمه وزن لحاظین مستقلینه. اما میشه مقدمه استعمال جایست شما لفظ رو طبعی لحاظ کنید، مرادتون معنا باشه. شما یه معنای تو ذهنتونه، میخواید برای اون معنا یه لفظ بسازید، یه لفظ از لغت بردارید، لحاظ طبعی دارید به لفظ. خب شما دو تا میخواید لفظ رو در اکثر از دو معنا استعمال کنید، دو تا لحاظ طبعی باید بکنید به این لفظ. این لفظ رو دو بار توفیلی بکنید، دو بار تابع بکنید به اون معنایی غیر اون معنا. نمیشه یک لفظ در یه استعمال دو تا لحاظ طبعی بهش بخوره. دیگه اول لحاظ طبعی بهش خورد، اینو به طبع اون معنا به کار بردید، این دیگه سوخت. ایشون به فنا کار نداره. یه تحلیلم این است، به چی کار داره؟ به لحاظ و طبعی کار داره. میگه شما وقتی لحاظ و طبعی کردی دوباره همون لفظ رو به لحاظ طبعی بتونید به کار ببرید، دیگه نه، اون تابع شد برای کسی دیگر، اینو نمیتونید دیگه برده کسی دیگر بکنید. خب ما فعلا حرف اینا رو میگیم. بله ما هم قبول، ما محال نمیدونیم، ما واقعا میدونیم و چه خلاف فصاحته.
این خانه شد من
آقای من شما نقد آخون میکنید.
تصویر دومی که دارم
میکنم عبارت هاش سازگار با این تفسیر دومه. الان کلماتش رو دقت کنید بخونیم. شما با عبارت هایی اینو میخواییم معنا کنیم دیگه، به قلب آخوند کار نداریم. این به در عبارتش باید نگاه کنیم چه آیا این عبارت از این در میاد یا نه.
یه
بار تابع
شد بار دیگه نمیتونه
تابع. خب این نقد بر آخونده دیگه.
یعنی چی؟
ببین این شما این لفظ رو الان با همون لفظی که به کار بردید اینو به تبع اون معنا به کار بردید، دوباره میتونید یه همون لفظ رو با یک استعمال دیگر به کار ببرید، اما در همون استعمال اول میخواهید به تبع معنای دیگر در نظر بگیرید. یه استعماله، دو تا استعمال نیست چه؟ در دو استعمال دو تا لحاظ یمکن، اما در یه استعمال نمیشه دو تا لحاظ شد برای یه لفظ. آقای من گوش کنید فعلا اینو بخونیم برسیم اونجا. الثانی عشر اون میمونیم برای جلسه بعد میمونیم. الثانی عشر انه قد اختلفوا، اختلاف کردن فی جواز استعمال لفظ، در این که آیا جایز لفظ رو استعمال کنیم در اکثر از معنا، البته علی سبیل الانفراد. به چه نحو جایزه؟ انفراد استقلال. اینجا انفراد رو توضیح بنویسید، نه به شکل قدر جامع، نه به شکل عموم مجموع المعنیین، هر کدام جدا جدا، انگار این انگار دو بار استعمال شده. یه بار کلمه رو به کار بردید، انگار دو بار استعمال شده. علی سبیل الانفراد و الاستقلال، خودش توضیح میده با به ان یراد و منه کل واحدن، هر کدام از اینها به شکل مستقل اراده بشه. کل واحده این هر کدام از این دوتا معنا به شکل مستقل اراده بشه. کما اذا لم یستعمل اللافی، چنانچه انگار استعمال نشده مجر در اون معنا، یعنی هر کدام جدا جدا این نه، انگار در این استعمال شده در غیر نه، در اون یکی هم انگار در اون غیر استعمال شده در این نه، دو تا معنای جدا، دو تا حکم جدا دارن هر کدام، انگار دو تا عبارته، یه عبارت به کار برده ایم انگار دو تا عبارت. اختلفوا علی اقواله، از هرها عدم جواز الاستعمال فی الاکثر عقلا، از هر این اقوال این است عقلا استعمال در اکثر از معنا جایز نیست، عقلا به وضع هم کار نداریم، عقلا جایز نیست. یه وقت میگیم وضعا جایز نیست، شارع اجازه نداده، ببخشید واضع اجازه نداده، یه وقت میگیم نه اصلا عقلا جایز نیست. و بیانه، بیانش چیه؟ بیان استحاله، عدم جواز. ان حقیقت الاستعمال، حقیقت استعمال چیه؟ شما یه مقدار حقیقت استعمال رو بررسی کنید. من وقتی یه لفظی رو میخوام در یه معنایی به کار ببرم چی کار میکنم؟ لیس مجرد جعل لفظ علامتا لاراده، صرف این نیست که یه لفظی رو علامت یه معنا قرار بدم، بل چجوری حقیقت استعمال جعله وجها و عنوانا له، این لفظ رو عنوان و وجه اون معنا قرار میدم، بل به وجه نفسه، اصلا با یه وجهی نگاه کن، به وجه یعنی با یک منظر دیگر، شما غافل از لفظ میشی، خود معناست، جویا شما معنا رو الگا میکنی با اینکه به مخاطب چه چیزی رو الگا میکنی؟ لفظ رو، اما در استعمال انگار شما معنا رو انگال بهش فناف لفظ دیگه، کأنه الملگا، جویا به معنا الگا شده. و لذا یسری الیه قبحه او حسنه، به همین خاطر یسری الی اللفظ، قبح المعنا و حسن المعنا کما لایق. خب اگر حقیقت استعمال این نحوه است، لا یکاد و یمچن جعل و لفظ کذاله که لال معنم باید. بله؟ چون انگار معنا الگا شده، شما به زبانتون لفظ آورده اید، اما لفظ مخفولون انهه، لفظی که فانی در معنا، انگار معنا رو آوردید دادید بهش. خب معنا اگر قبیح باشه لفظم قبیح میشه، وانچه ما قباحت لفظ نداریم. آخه هیچ لفظی قبیح نیست که تشکیل شده از حروف دیگه. حتی اون فحشایی که میگن به چه اعتباری قبیحه؟ به اعتبار معنا دیگه. میگه چرا به لفظ میگی این لفظ قبیحه؟ چرا قباحت معنا رو به لفظ رایت میدی؟ چون انگار معنا الگا میشه، انگار شما لفظ نمیگی به طرف، همون معنا رو میگی به طرف. بله؟ نه چنه الملگا، چون این جویا معنا الگا شده و اون گونه است فانی هست لفظ در معنا، انگار شما هر استعمالی بکنید معنا رو به طرف میدید، لفظ رو نمیدید. ببین الان شما گوش شما به الفاظ منه، میگه نه گوش شما به معنای اون الفاظه، به الفاظ طرف اصلا کاری ندارید. خب آره جه فنای فل لفظ، ایشون الان هنوز استدلال نکرده که استدلالش اینه. ببین ولا یکاد و یمچن جعل و لفظ چزالش الا لمعنم واحد، امکان ندارد ما لفظی رو این گونه قرار بدهیم مگر برای یک معنا. یعنی اگر استعمال معناش اینه، پس لا یمکن یه لفظی رو در دو معنا استعمال کردن، چون باید یه لفظ دو بار فانی کنی دیگه، یه بار فانی شد برای دومین بار ما لفظ نداریم فانی کنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.